ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. تیراندازی در یک کلاب شبانه در آمریکا دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. پلیس ایتالیا کشف 270 کیلو هروئین از مبدأ ایران را تایید کرد. عراق از تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید برق از ایران معاف شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. در تیراندازی در یک کلاب شبانه در نزدیکی لس آنجلس دست کم 13 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. رئیس پلیس ونچورا از کشته شدن فرد مهاجم در داخل کلاب شبانه خبر داده است. یکی از ماموران پلیس که برای دستگیری فرد مهاجم وارد ساختمان شده بود، از جمله قربانیان این حمله است. به گزارش خبرگزاری‌های محلی، در زمان وقوع این حمله صدها تن در این کلاب بودند. هنوز درباره تعداد دقیق قربانیان و مجروحین حادثه و هویت مهاجم گزارشی منتشر نشده است. به گفته رئیس پلیس ونچورا، بیشتر مشتریان این کلاب شبانه جوانان بین 25 تا 30 ساله بودند. پلیس ایتالیا با صدور بیانیه‌ای کشف و ضبط 270 کیلوگرم هروئین را که از طریق کشتی از بندر عباس به مقصد اروپا ارسال شده بود تایید کرد. بسته‌های هروئین که در 3 کانتینر باری حامل نوعی خاک رس جاسازی شده بودند در بندر جنوای ایتالیا کشف شدند. اما پلیس ایتالیا پس از ردیابی مخفیانه مقصد نهایی این محموله تا شهر روزندال هلند، دو تبعی ترکی را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. این محموله ها در روز 25 مهر کشف شدند، اما دستگیری متهمان و ضبط محمولای هروئین در روز 11 آبان انجام شد. به گفته پلیس ایتالیا، کشف این مقدار هروئین در دو دهه گذشته بی سابقه است. مقامات ایران تاکنون به کشف 270 کیلوگرم هروئین که از بندر عباس ارسال شده بود، واکنشی نشان ندادند. آمریکا اعلام کرده است که عراق از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه خرید برق معاف شده است. براین هوک، رئیس دفتر اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت به عراق اجازه داده شده به خرید برق از ایران و پرداخت پول آن ادامه دهد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که واشنگتن از بغداد خواسته است در عرض 45 روز برنامه‌ای برای توقف تدریجی واردات نفت و گاز از ایران ارائه کند. این منبع مطلع گفته است که دولت عراق در پاسخ به این درخواست آمریکا تأکید کرده که خودکفا شدن و یا یافتن گزینه‌های دیگر ممکن است تا 4 سال طول بکشد. عراق برای تامین برق مورد نیازش بیش از 1300 مگاوات برق خریداری می‌کند. پلیس دانمارک 3 ایرانی را که روز گذشته به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز بازداشت شده بودند، بعد از چند ساعت بازجویی آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادستانی دانمارک گفته است که دلیلی برای ادامه بازداشت آنها تا پیش از برگزاری دادگاه رسیدگی به این پرونده وجود ندارد. 3 نفری که روز چهارشنبه بازداشت شدند از اعضای گروه جنبش الاهواز هستند. در همین باره با احمد جلالی فراهانی، روزنامه‌نگار ساکن کوپنهاگ، همراه میشیم از طریق خط تلفن. آقای فراهانی، درباره جزئیات این خبر الان چه خبرهای بیشتری منتشر شده؟
ببینید، در واقع این پرونده میدونید که دو طرف داره. طرف اولش که همون 3 نفری هستند که عضو در واقع ایران یا گروه ایران جنبش آزادی بخش اعراب هستند که حالا اسم خودشون گذاشتن الاهوازیه، و خب این از روز اول وقتی اینها اعلام کردند در 22 سپتامبر بعد از اون حمله تروریستی اعلام کردند که ما به اصطلاح حمایت میکنیم و تایید کردند که این حمله توسط این گروه برنامه‌ریزی شده بود، پلیس دانمارک همون موقع اعلام کرد که این 3 نفر به جرم تایید و ستایش حمله تروریستی باید تحت تعقیب قرار بگیرن. اما بلافاصله اون داستان در واقع بسته شدن تمام راه‌های خروجی دانمارک و ورودی و خروجی دانمارک به سوئد و نروژ پیش اومد، و بعدش هم که دستگیری فردی که متهم است که قصد داشته این 3 نفر رو ترور بکنه. دیروز پلیس این 3 نفر رو دستگیر کرد به جرم ستایش از حمله تروریستی و تایید حمله تروریستی و یا تلاش برای انجام یک حمله تروریستی. این کلا در دانمارک ممنوعه و 2 سال حبس داره. آخرین خبری که ما الان پیش رومون هست این هستش که فرد مزنونی که قصد ترور سه رهبر گروه الاهوازیه رو داشته، امروز دادگاهش تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده، برخلاف درخواست روزنامه‌نگارا که خواستار این بودند که دادگاه به صورت علنی باشه، قاضی مخالفت کرده. حتی وکیل مدافع این فرد هم در واقع از قاضی خواسته بوده که دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، اما رئیس دادگاه مخالفت کرده.
هیچ اطلاعاتی از این فرد تا به حال منتشر نشده درباره ملیتش، نامش یا سایر مختصات اون؟
چیزی که عنوان میکنن در واقع دادگاه اعلام کرده، یا به عبارت بهتر پلیس مخفی دانمارک اعلام کرده، این هستش که این فرد 39 سالشه، در دهه اول هزاره سوم یعنی بین 2001 تا 2010 از دولت نروژ درخواست پناهندگی کرده، با پناهندگیش موافقت شده، ولی به اصطلاح ارتباطاتی داشته با به اصطلاح سرشاخه‌های امنیتی خارج از کشور جمهوری اسلامی، و بعد در کشور سوئد ظاهراً یک شبکه‌ای حمایت کرده، حمایت مالی و تحصیلاتی کرده این فرد، و این فرد وارد دانمارک شده بوده، منتها بعد از اینکه متوجه میشه نقشه لو رفته و پلیس در واقع قصد دستگیریشو داره، دوباره به سمت سوئد فرار میکنه و در شهر گوتنبرگ دستگیرش کردن. اطلاعات بیشتری رو دادگاه اجازه نداده از این فرد منتشر بشه که این فرد اصلا اسمش چیه و چه نسبتی با این گروه الاهوازیه داره. منتها چیزی که مشخصه اینه که این اتفاق درست چند روز بعد از حادثه تروریستی که در شهر اهواز اتفاق افتاد رخ داده.
آقای فرانی، درباره اون سه نفری که در ابتدا دربارشون صحبت کردیم از اعضای گروه جنبش الاهواز که پلیس اونها رو تا زمان برگزاری دادگاه آزاد کرده، درباره اینها یا مختصاتی یا مشخصاتی انتشار پیدا کرده در رسانه ها؟
بله، الان در واقع رسانه ها تصویری رو منتشر کردن که حالا پیش روی من هم هستن این تصویر الان، که دفتر کار اینا رو برای اولین بار محلش رو عکاسا اجازه گرفتن، یعنی اجازه یافتن که برن عکاسی بکنن، در شهری هست در سمت غرب دانمارک به اسم قینگستل، که اینا در واقع بر اساس تصاویری که منتشر شده تمام اون ساختمون رو اصطلاح یعنی اعلام کرده پلیس که فعالیت اینها حتی در این ساختمون مخفیانه بوده و غیر از پلیس مخفی دانمارک کسی مطلع نبوده که این گروه اصلا اینجا فعالیت میکنه، این گروه الاهوازیه، و این نشون میده که فردی که قصد ترور اینا رو داشته در واقع با شبکه‌های امنیتی در ارتباط بوده، چون خیلی دشواره که بشه پیدا کرد یک گروهی که داره فعالیت مثلا مخفیانه انجام میده و این اتفاق افتاده.
سپاسگزارم احمد جلالی فراهانی از کوپنهاگ دانمارک، با ما همراه بود از طریق خط تلفن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شهر برلین از امروز تا یک شنبه آینده شاهد برگزاری 10 کنسرت از سوی 9 خواننده زن از ایران است. این هنرمندان همراه با گروهشان به دعوت اپرای معاصر برلین به آلمان آمده و هر یک در چارچوب کنسرتی نیم ساعته گوشه ای از موسیقی بومی و محلی خود را به تماشاگران معرفی می کنند. وزارت خارجه آلمان و بنیاد فرهنگی برلین از این جشنواره با نام آوای زنان ایران حمایت مالی کردند. درباره این فستیوال 4 روزه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پیکر خانم شمسی اقدازی اعظمیان که ایشون یک باهائی بودن، چند روز بعد از اینکه ایشون فوت شده بود و خاکسپاری ایشون هم اتفاق افتاده بود، توسط افراد ناشناس نبش قبر شدن و پیکر ایشون در بیابانهای اطراف شهرستان دماوند رها شد و تا الان هم هیچ نهادی مسئولیت این عمل رو به عهده نگرفته و این رو نشون میده که با بهائیان در ایران از تولدشون و حتی بعد از مرگشون هم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی.
آیا پیش از این اتفاق هیچ یک از نهادهای امنیتی به نوعی هشدار نداده بودند یا از جامعه بهائیان نخواستند که امواتشون رو مثلا جای مشخصی دفن کنن یا اعلام مخالفت کنن؟
این اولین بار نیست که گروه های بهائی نقش غرب میشن و شاید میشه گفت که تازه ترین مورد در یک سری بهائی هست که نه تنها در سالهای اخیر بلکه از اول انقلاب تا الان اتفاق افتاده که مقامات ایران یا مانع دفن بهائیان شدن یا اجازه تخریب قبرستان‌ها رو صادر کردن و حتی مواردی بوده که برای خاکسپاری عزیزانشون به بهائیان گفته شده بود که باید تعهدنامه‌ای رو امضا بکنن که در این تعهدنامه از اون خواسته شده بود که روی قبر چیزی به جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشه و حتی هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشه.
آیا قبرستان‌های بهائیان در محلی جدا از قبرستان‌های معمول شهر یا روستا وجود دارند یا اینکه در یک مکان هستند؟
در بسیار از شهرها به دلیل اینکه بهائیان اجازه دفن شدن در کنار مسلمانان یا دیگران ندارن، بهائیان گورستان‌های خودشون رو ساختن به اسم گلستان جاوید.
از چه زمانی در ایران جامعه بهائی تحت فشار قرار داده شد برای انتقال امواتشون از قبرستان‌ها به اماکن دیگه؟
این روندی که ما الان می‌بینیم، تخریب گورها، تخریب گورستان‌ها، اجازه ندادن دفن عزیزانشون، از انقلاب تا الان اتفاق افتاده که میشه این رو در حقیقت تلاشی هماهنگ شده از سوی حکومت برای گرفتن هویت بهائیان از اونها که اونها را مجبور کنن که یکی از آخرین نشانه های باقی مانده از خودشون رو حذف بکنن و یک دلیل دیگه هم اینا
که
وادار بکنن که با مراسم اسلامی عزیزانشون رو خاک بکنن.
آیا تا به الان هیچ نهاد یا مقامی مسئولیت مخالفت با دفن اموات بهائیان در قبرستان‌هایی که گلستان جاوید اسمشون هست بر عهده گرفته؟
در بسیاری از موارد افراد ناشناس هستن، اما در موارد دیگه وزارت اطلاعات، سپاه، مورد تخریب گورستان بهائیان شیراز توسط سپاه پاسداران اتفاق افتاد در سال 2014 و این اتفاق در شهرهای مختلفی افتاده که همه اینها با حمایت و هماهنگی دولت بوده و شهرهایی که این اتفاق افتاده در سراسر ایران بوده: اهواز، اصفهان، نجف‌آباد، سنندج، سمنان، تبریز، یزد، قزوین، ارومیه، کرمان و شهرهای دیگه، قروه. و این روندی هست که ما در تمام کشور میتونیم این رو ببینیم در 40 سال گذشته.
سرانجام دفن جسد خانم اقدسی عظیمیان به کجا کشیده شد؟
متاسفانه خبری از این موضوع هنوز دریافت نشده، اما مامورین درخواستی که از خانواده داشتن این بود که ایشون رو در تهران خاک بکنند و در قوانین مذهبی دیانت بهائی جسد باید بیشتر از یک ساعت از محل فوت دورتر نباشه و بهائیان این عقیده‌شون رو به مامورین گفتن و اعلام کردن، اما خب در موارد بسیار زیاد و همینطور در این مورد این آموزه دیانت بهائی جدی نگرفته شد.
ضمن پوزش از شنوندگان این گفتگو به دلیل خطایی که در معرفی این گفتگو صورت گرفت، همینطور که شنیدید گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان در ژنو، که در ارتباط با خبری بود که بر اساس اون پیکر یک شهروند بهائی به نام شمسی اقدسی عظیمیان که اوایل آبان ماه در قبرستان بهائیان گیلاوند از توابع شهرستان دماوند دفن شده بود، نبش قبر شده و در بیابانهای اطراف این جسد رها شده. سپاسگزارم از همراهی شما در این بخش خبری که ما رو همراهی کردید. در ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.